ساعت 9 شب ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با خبرها و گزارش‌ها. اعدام محمد قبادلو واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را به دنبال داشته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران به پیام خصوصی واشنگتن پاسخ داده. دولت کانادا صدور ویزای دانشجویی را به مدت 2 سال محدود می‌کند. وقت بخیر شنوندگان گرامی. اعدام محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراض سراسری 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت. چهره‌ها و سازمان‌های مختلف با محکوم کردن این اعدام خواستار مداخله جامعه جهانی برای توقف روند اعدام‌ها در ایران شدند. شماری از حقوقدان‌ها و فعالان حقوق بشر اعدام محمد قبادلو را با توجه به اینکه حکم قصاص او در دیوان کشور نقض شده بود، مصداق قتل دانست. از جمله امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اجرای حکم محمد هیچ مجوز قانونی ندارد و بی تردید قتل محسوب می شود. دست کم 15 وکیل دادگستری دیگر هم اعدام او را غیر قانونی دانستند. سازمان حقوق بشر ایران در نروژ و کمپین حقوق بشر ایران در نیویورک اعدام محمد قبادلو را مصداق دقیق یک قتل حکومتی دیگر از سوی جمهوری اسلامی توصیف کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به ایرنا گفت که تهران به پیام خصوصی واشنگتن پاسخ داده است. آقای امیر عبداللهیان درباره پاسخ تهران به پیام خصوصی ارسالی از سوی کاخ سفید گفت تهران به واشنگتن پیام و به گفته او هشدار داده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی نگفته که پیامی خصوصی به آمریکا داده شده یا منظور او اظهارات علنی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره این موضوع است. پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 23 دی گفته بود آمریکا به ایران یک پیام خصوصی درباره حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و حمله‌های آنها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رسانده است. حالا وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ غزه به نیویورک رفته، با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم دیدار کرده. حسین امیر عبداللهیان بدون توضیح بیشتر تایید کرده که در دیدار با همتای روس خود از جمله به تحولات غزه و عملیات آمریکا و بریتانیا علیه حوثی‌های یمن پرداخته است. دولت کانادا صدور ویزای دانشجویی را به مدت 2 سال محدود می‌کند. دولت کانادا اعلام کرد که برای نظم دادن به وضعیت دانشجویان خارجی، صدور ویزای دانشجویی را در 2 سال آینده محدود خواهد کرد. بر اساس این طرح 2 ساله، دولت کانادا در پایان سال 2025 تعداد ویزای صادر شده برای دانشجویان خارجی را بررسی می‌کند و درباره ادامه یا توقف آن نظر می‌خواهد. وزیر مهاجرت کانادا سه‌شنبه گفت در سال جاری میلادی 360,000 ویزای تحصیلی برای مقطع کارشناسی صادر شده که 35% کمتر از تعداد ویزای صادر شده در سال 2023 میلادی است. مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که حکم اعدام ماهان صدرات از بازداشت شدگان اعتراض‌های سال گذشته، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، به حبس و تبعید تغییر کرده. به نوشته میزان بر اساس حکم جدید، ماهان صدرات مجموعاً به 16 سال زندان و تبعید محکوم شده که 10 سال حبس در تبعید در زندانی در آذربایجان شرقی قابل اجراست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ماهان صدرات را به اتهام در دست داشتن چاقو و درگیری با یک مأمور محارب دانست. با این حال به گفته پدر ماهان، او بارها در دادگاه گفته که هیچ چاقویی نداشته است. خبرگزاری قوه قضاییه خبر تغییر حکم ماهان صدرات را پس از خبر اجرای حکم محمد قبادلو، اجرای حکم اعدام محمد قبادلو منتشر کرد. در همین حال دادگاه انقلاب خرم‌آباد هم غزاله زاره فعال حقوق کودکان کار و خیابان را به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خبرگزاری حقوق بشری هرانا دوشنبه نوشت اتهام‌های خانم زاره تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه و دسته با هدف برهم زدن امنیت ایران اعلام شده. به گزارش هرانا، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در صدور این حکم به وراردی چون شرکت این فعال مدنی در 5 جلسه کارگاه تحلیل کتاب اشاره کردند. زاره در مرداد امسال بازداشت و 1 ماه بعد با قرار وثیقه آزاد شد. اما شبه نظامیان حوثی یمن میگویند که در حمله های شب گذشته و بامداد امروز آمریکا و بریتانیا به مواضعشان تنها به پایگاه هوایی الدیلمی در شمال صنعا پایتخت یمن 18 موشک اصابت کرده. این گروه شبه نظامی که در فهرست تروریستی آمریکاست بر ادامه اقدامهای خود در دریای سرخ در هدف قرار دادن کشتیهایی که با اسرائیل در ارتباط هستند تاکید کرد. در مقابل آمریکا و بریتانیا بر ادامه اقدامهایشان در حمایت از دریانوردی در دریای سرخ تاکید کردند. بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
آمریکا و بریتانیا شامگاه گذشته و بامداد امروز بار دیگر مواضع شبه نظامیان حوثی یمن را هدف حملات هوایی و موشکی قرار دادند. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناسایی شده است. بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، حملات شب گذشته 8 موقعیت متعلق به حوثی‌ها از جمله تعدادی از زاغه‌های زیرزمینی هسته و مهمات را منهدم کرده است. حمله ای که بنابر این اعلام به تضعیف توان حوثی ها در حمله به کشتی های تجاری در دریای سرخ می انجامد. حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی ها واکنش حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران را برانگیخت.
ما به آمریکایی ها پیام دادیم، هشدار جدی دادیم، گفتیم این اقدامی که آمریکا و انگلیس انجام دادن به طور مشترک و حمله به مناطقی در یمن رو انجام دادن، این تهدید صلح و امنیت در منطقه است، تشدید دامنه جنگ هست.
وزارت خارجه قطر هم با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره ناآرامی‌ها در دریای سرخ نسبت به گسترش این بحران هشدار داد. پس از حملات شب گذشته حوثی‌ها بر ادامه سیاست‌هایشان در دریای سرخ تأکید کرده و خواستار خروج کارکنان آمریکایی و بریتانیایی سازمان‌های بین‌المللی از خاک یمن ظرف یک ماه شدند. حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها در واکنش به حملات این گروه شبه نظامی به برخی کشتی‌ها در دریای سرخ صورت می‌گیرد. از اواخر آبان گذشته حوثی‌ها اعلام کردند کشتی‌هایی که هر گونه ارتباطی با اسرائیل داشته باشند را مورد حمله قرار می‌دهند. با هدف اعلام شده حمایت از گروه افراطی حماس که در نوار غزه با اسرائیل در جنگ است. گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. اکنون کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی نیز به فهرست اهداف حوثی‌ها اضافه شده اند. پیشتر لوئیس لو، عضو هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، درباره پیامدهای اقدامات حوثی‌ها در دریای سرخ هشدار داده بود.
ایالات متحده معتقده که ما در نقطه عطف ایستاده ایم. این حملات پیامدهای جدی برای امنیت دریایی، دریانوردی بین المللی و تجارت داره. وضعیت ناپایدار انسانی در یمن را هم بدتر می‌کنه و از توان جامعه جهانی برای کمک به بیش از 21 میلیون نیازمند کم می‌کنه.
تنگه باب المندب در دریای سرخ محل عبور 12% از کالاهای تجاری جهانی است. از سوخت گرفته تا دیگر کالاها. حملات حوثی‌ها باعث شده بسیاری از کشتی‌ها مسیر جنوب آفریقا را جایگزین مسیر کوتاه تنگه باب المندب کنند که هم بر زمان رسیدن کالا به مقصد تأثیر منفی می‌گذارد و هم بر قیمت آن.
گزارشی بود درباره ادامه فعالیت‌های مخرب حوثی‌های یمن در دریای سرخ و هدف قرار دادن کشتی‌ها و مقابله آمریکا و بریتانیا با این اقدامات. اما همونطوری که در خبرها شنیدید، دولت کانادا اعلام کرده که برای نظم دادن به وضعیت دانشجویان خارجی صدور ویزای دانشجویی را به مدت 2 سال محدود می‌کنه. جزئیات بیشتر در گزارش سپیده بهکام.
دولت کانادا در اقدامی کم سابقه اعلام کرد که قصد دارد برای 2 سال آینده محدودیت‌های جدیدی برای صدور ویزای دانشجویی و مجوز کار اعمال کند و بر این اساس سقف ویزاهای تحصیلی را 35% نسبت به سال 2023 کاهش دهد. علاوه بر این، برای هر استان و قلمرو محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند. این محدودیت‌ها بر اساس جمعیت هر استان تنظیم شده و در استان‌هایی که رشد جمعیت دانشجویی بین‌المللی به صورت نامتوازن باشد، میزان پذیرش دانشجوها کاهش چشمگیری خواهد داشت. همچنین وزارت مهاجرت کانادا اعلام کرده که از اول سپتامبر 2024، یعنی کمتر از 8 ماه دیگر، به دانشجویان بین‌المللی که در دوره‌های آموزشی کالج‌های خصوصی ثبت نام کرده اند، ویزای کار پس از فارغ التحصیلی داده نمی‌شود. این محدودیت‌ها شامل دارندگان فعلی مجوز تحصیلی یا تمدید آنها نمی‌شود و شامل دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا هم تحصیل می‌کنند نخواهد شد. طرح جدید برخلاف سیاست‌های پیشین دولت کانادا است که در آن برای جبران کمبود نیروی متخصص تلاش داشت تا سال 2025 شمار بیشتری مهاجر بپذیرد. اما حالا و بر اساس این طرح دو ساله، دولت کانادا در پایان سال 2025 شمار ویزای صادر شده برای دانشجویان خارجی را بررسی می‌کند و درباره ادامه یا توقف آن نظر خواهد داد. بهار یکی از افرادی که پیشتر از طریق ویزای دانشجویی به کانادا مهاجرت کرده میگوید که شرایط پذیرشش به مراتب راحت بوده، هرچند که هزینه های تحصیلی اصلا کم و ناچیز نیست.
من با مدرک فوق لیسانس وارد کانادا شدم، ولی پذیرشی که اینجا داشتم پذیرش کالج بود برای یک دوره graduate certificate که پیش نیازش ارائه مدرک لیسانسه و شرایط برای من خیلی سخت نبود، شرط پذیرش، ولی خب تحصیل پرهزینه‌ای بود به خاطر اینکه کالج سلف فانده و همه هزینه تحصیل با خود دانشجوه. یه سری کمک هست از طرف کالج، ولی خیلی بد شانس داشته باشی به تعلق بگیره، تا اگه تعلق هم بگیره بسیار مقدارش کمه. کلن کار برای بچه های دکترا توی پذیرش گرفتن سخت تره، برای همین ویزا گرفتن انگار براشون راحت تره، چون اون سختیه رو یه جای دیگه قبلا کشیدن. برای بچه های مستر باز بسته به این که چه پذیرشی دارن، از کجا پذیرش دارن، چه رشته ایه، شرایطشون چطور بوده، اینم باز میتونه هم توی پذیرش اذیت بشن هم توی گرفتن ویزا.
بهار به رادیو فردا میگوید که اعمال محدودیت های جدید برای ویزای دانشجویی و ویزای کاری در کانادا کار را برای بسیاری سخت و پیچیده میکند.
این قانونی که اداره مهاجرت کانادا گذاشت عملا شرایط رو سخت‌تر کرد برای بعضی از بچه‌ها. اداره مهاجرت اعلام کرد که سهمیه بندی کرده ورود دانشجو رو برای استان‌های مختلف. قبلا ما این رو فقط توی استان کبک داشتیم، الان دیگه شامل حال همه استان‌ها شد، البته فقط برای بچه‌هایی که دوره‌های کوتاه مدتی که اسم ارشد و دکترا نداره و یا دوره‌های کالج رو میان توی کانادا. اینها دیگه باید نامه بگیرن در کنار پذیرش که از دانشگاه می‌گیرن، یه نامه هم از استان بگیرن مبنی بر این که هنوز جا داره برای اینکه وارد استان بشن. اتفاق دیگه این که قبلا طول ویزای کار پس از فارغ التحصیلی، مثلا اگر شما دوره دو ساله کالج داشتی تا سه سال بهت ویزای کار پس از فارغ التحصیلی میدادن، الان اون رو کردن به اندازه طول دوره تحصیل. باز تاکید میکنم نه برای بچه‌های ارشد و دکترا، فقط برای بچه‌هایی که دوره‌های کوتاه مدت و یا دوره‌های کالج رو میان. و نکته بعدی این که ویزای کار، یعنی اجازه کار همسران رو برای این بچه‌ها حذف کردن. دوباره بچه‌هایی که با دوره‌های کالج و یا دوره‌های کوتاه مدت دانشگاه که اسم ارشد و دکترا ندارن میان، دیگه نمیتونن اجازه کار و ویزای کار برای همسرانشون درخواست بدن. یعنی میخوام بگم عملاً برای بعضی از بچه‌ها که مثلا شبیه خود من که با ویزای کالج اومدیم، کارو خیلی سخت کردن، شرایطو خیلی سخت کردن و خب این خیلی اتفاق بدیه.
چند روز پیش نیز کانادا 12 مؤسسه و دانشگاه ایرانی از جمله دانشگاه‌های صنعتی شریف و بهشتی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و اعلام کرد که این دانشگاه‌ها تهدید بالقوه برای امنیت ملی کشور به شمار می‌آیند. کانادا سال هاست که به یک مقصد محبوب برای دانشجویان بین المللی تبدیل شده، اما حالا به دلیل پرشمار بودن دانشجویان با مشکلاتی به ویژه در بخش مسکن روبروست که انتقادهای بسیاری را متوجه دولت جاستین ترودو کرده است. جدای از بحران مسکن، دغدغه کیفیت آموزش برخی مؤسسات پذیرش دانشجو نیز از دیگر مواردی است که مقامهای کانادایی درباره آن ابراز نگرانی کردند. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سهم را در میان متقاضیان ویزای دانشجویی کانادا دارد و حالا با سیاست جدید دولت کانادا رقابت بین دانشجویان ایرانی برای گرفتن ویزا بسیار سخت‌تر و تنگاتنگ خواهد بود.
بر اساس تصمیم جدید اداره مهاجرت کانادا در سال جاری میلادی شمار ویزاهای تحصیلی صادر شده نسبت به سال گذشته حدود 1/3 کاهش پیدا میکنه. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر در این بخش خبری بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.